اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و رحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. بحث راجع به این بود که در باب مغموز به عقد فاسد، اگر مثلی باشه طرف بشه ضامن مثله و اگر قیمی باشه ضامن قیمتش. عرض کنم به این که ما یه مقداری از عبارات جواهر رو خوندیم که یه مقدار بعضی از فروعش عرض کردم. این مباحثی که در باب قصبه و عده‌ای از این فروعش، کم بشه زیاد بشه قیمتش کم بشه، اینها عده زیادی از این فروعش حتی در کتاب مبسوط هم آمده، نمیدونم کتاب متأخر، و مقداریش هم اهل سنت مفصلا متعرض شدن و بعیدم نیست که مثلا عدهش مثلا بعد از زمان شیخ طوسی تدریجا از این فروع وارد فقه ما شده، لکن با حفظ مبانی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. و یک نکته ای که به نظر من خیلی بازم تأثیر گذاره، این اطلاع به اصطلاح فرق اسلامی بر منابع هم دیگه، بر مصادر، بر فروع، بر مسائل یک دیگر، این خیلی میتونه تأثیر گذار باشه در از بین بردن خیلی از مشکلاتی که متاسفانه امروز به جایی که کمتر بشه بیشتر هم شده. الان عرض میکنم مثلا همین کتاب، الان از کتاب به اصطلاح المجموع نووی، از این جلد به اصطلاح شماره 15، جلد 15 ایشان، ظاهرا این جلد 15 رو نم پسر برادر ایشان کی نوشته، خود ایشان ننوشتن، جلد 11 از 11 9 11 به بعد تکمیلش با پسر برادر ایشان، تصادف شبیه همین حدائق ما، اونم نمیدونم بعد جلد 25ش 26ش پسر برادر ایشان تکمیل کردن، خود مرحوم صاحب تکمیل نکردن.
بلا؟ ابن
قدامه هم همینطوره، نه ابن قدامه نوشته کتاب بعد پسر برادرش، بعد خودش یک متن نوشته. ابن قدامه خودش شرح یک متنی، حالا اون متن اولی شده بره. شرح اون متن نوشته، بعد خودش هم باز یک متن نوشته، خود ابن قدامه که شرح داده یه متن نوشته، پسر برادرش متن عموش شرح داده، لکن در نوشتارش از کتاب عموش استفاده کرده، تکمیل نکرده. معلوم شد اسم اون شرح کبیره، شرح کبیر مال پسر برادر ابن قدامه است که شرح کتاب عموی خودشه. خود کتاب عموش که اسمش مغنیه، اون مغنیه، مغنی مال عموه، اون با شرح چیز مال اهل سنت اسمش، چون زیاد هم مراجعه کردم دیگه، اون اصلش اونه، بعد ایشون شرح داده، هم ولی هم دیگه، بعد یه متنی باز خودش نوشته، خود ابن قدامه که صاحب مغنیست، یه متن موجزی، البته از اون متن اولی موجز مفصل تر، اما نسبتا موجزی. وقت پسر برادرش اون متن عموش رو شرح داده، اسمش شرح کبیره. و این که میگم کتاب علامه تذکره از مغنی گرفته اشتباه شده، اونی که من مقایسه کردم از شرح کبیر بیشتر گرفته، با شرح کبیر، تو شرح کبیر از مغنی گرفته، نتیجه چیه؟ اما ترتیب ابحاثش در کتاب علامه، و این خیلی هم مؤثره، چون ممکنه بعضی از عبارات تذکره غلط باشه، به همون شرح کبیر تصحیح بکنه. عکسش هم هست، عبارات شرح کبیر مشکل داره با عبارات علامه تصحیحش میکنید، چون علامه یه مطلبی آورده که معلومه همون مطلبه، با عبارات علامه میشه اون مطلب رو تصحیح کرد. علی حال این یک نکته بسیار مثبتیه، هم اطلاع ما بر میراث‌های اونها، هم اطلاع اونها بر آثار ما، و اینکه موارد مشترک چیه. عرض شد به این که ما در اینجا رسوندیم که کلمه مثل و مثلی، بله مثل و قیمی در روایات ما آمده، روایتی که کذا بود، قیمت هم در اون روایتی که مثل سفره و اینها بود کلمه قیمت به اصطلاح آمده. اون وقت ایشان در این کتاب قصب، بحث قصبش ایشون بعد از به اصطلاح از کتاب قصر جلد 15 که من دارم از صفحه 54 به بعد شروع میشه. حالا روی داره، مباحثی داره که الان ما الان اینجا جاش رو نمیخوایم بگیم. اون چی که الان اینجا هست اینه، اولا اونو در این که قیمت رو باید داد. حالا ما چند تا روایت داشتیم از ائمه علیهم السلام که کلمه یو قوم و قیمت درش بود، اونا هم دارن مثل همین رو، قیمت رو دارن. اونا روایت مصر که همون روایت ظرف شکوند گفت انا اون مثل هادل انا، اما روایت قیمت به نظر من میاد که ما این متن رو داریم، یعنی این بحث رو داریم. به نظر من همچین نمیده از کجا تو ذهنم هست، لیکن خودم ممنوز نشد به وسائل مراجعه کنم. اون بحثی که از اینه، دقت کنید، سوال اینه: لما روی لما روا ابن عمر ان النبی قال من اعتق شبر به اصطلاح شرکن له فی عبدن، شرک یه قسمتی که انسان داره، مثلا یه عبدیست ایشون مالک مثلا نصفشه یا مالک ثلثشه، 30% ملکی ایشانه. من اعتق شرکن له فی عبده، مثلا ایشون مالک 30% این عبد بود، بین 3 نفر 30 و 30 و 40 مثلا 30% مال این آقا بود، ایشان کل عبد رو آزاد کرد، با اینکه همه عبد مال ایشان نبود، شریک داشت، یه 30% دیگه بود، یه 40% دیگه بود، لیکن ایشون کل عبد رو آزاد کرد. درسته، مثلا اون اطلاف دیگه، من اطلاف مال رو بگیم. فانکان معه ما یبلغ ثمن العبد قوم علی و اعطا شرکاءه حصصهم. ببینید اینو آورده به خاطر اینکه عبد قیمیه، مثل نگو مثل اون عبد بگیره، این قوم علی یعنی قیمت گذاری میکنن. فانکان معه ما یبلغ ثمن العبد که به قیمت عبد برسه، قوم علی و اعطا شرکاءه حصصهم و اعتق علیه العبد، عبدم آزاد میشه. پس که این قیمت عبد 10 میلیون تومنه، ایشون 30% خودش آزاد کرده، 10 میلیون هم داد، 10 میلیون میگیرن و یعنی 10 میلیون که دیگه 30% کم بشه 70% بسه پولیش میدن. و الا فقط اتق علیه ما اتق یا ما اتق، اگر داشت پول میگیرن بقیه پول میدن عبد آزاد میشه، اگر نداشت 30% عبد آزاد میشه، چون پول نداره که بقیه شو بگیره، به اندازه 30% بله آزاد میشه. ولذا گفت فاو جبل قیمت فلعب بل اطلاف بل اطر
در آهم هم داره
میگم. من دیدم حدیثه، فکر میکنم
بحثی بیه قسمتی نمیدم این الان
من به نظرم میاد تو
جلال بی عبدالله رجلون اعتقر شرکن لحوکی غلام مملوکن علی شیعون قال الله، اما در آهم تقریبا همین آورده که فرمودید قیمت اینجا قیمت حساسه هم.
من به ذهنم میاد حالا چون دائم در وسائل نیامده، وسائل از دائم نقل میکنم، فکر میکنم تو وسائلم تو ذهنم هست، میگم بنا بودم مراجعه کنم
وسائل هست از کافی بود.
بله
تو وسائل هست
عرض کردم کنم
یا خود متن،
این متن کامل
نه، خود این متن کامل نیست،
فکر نمیکنم حکمش آمده.
بله همین که خوندن
این که میشون که دائم الاسلام
دائم الاسلام وسائل از دائم
نمیاد. بخون این کافی رو، من به ذهنم میاد دیدم اینو تو حالا کجا
اون حدیث بالای شان حسین ابن محمد المعلاس بعد داره انهو و انهو عن صفوان صفوان علی بن واکه عن حسن بن زیاد قلت لابی عبد الله رجل
عن بعد صفوان کیه؟
نه استاد این نیست،
عن ابن
واکه اون نیست،
خود دیگه این شبیه رجل اعت و شرکم له فی غلام مملوکن علیه شیعون
نه فی غلام مملوک علیه شیعون قال الله، این مقداره
اون نیست، فقط تو دعای مثل
این علیه شیعون یعنی مثلا چون علیه شیعون اما فکر میکنم تو اون باب بیشتر باید باشه، یعنی فکر میکنم توضیح حامله، چون علیه شیعون فقط این که آیا مشکل داره میگم نه ظاهرش این مقداره، این مثلا چیزی باید میگن نه چیزی نمیخواد پرداخت، حالا میگم این علیه شیعون روایت ابن عمر میخواد رد بکنه، چون روایت ابن عمر میگه پول داره پولیشو بگیرن عبد بخرن آزاد میشه، عبد آزاد میشه. به هر حال اما فکر میکنم این رو یالا اقل در فروع فقهی خودمون
و ان علی و ابی جعفر و علی عبدالله انهم قالوا من اعتق شرکا، این دائم اینطوره
بخونه،
فی عبد له فیه شرکا اعتق منه حصته و یبقى القوم القوم الباقون على حصصهم و یلزم المعتق ان کان موسرا اتق ما بقی من و ان یعدی الى اصحاب الذین لم یعتقوا قیمت حصصهم یوم اعتقده اعتقه و ان کان معسرا اون با وابودی و عین فهم على حصصهم فمتى ادى اليهم العبد او المعتق معتق ذلك اتق العبد و الا اتق العبد و الا خدمهم بالحصص او استس او هو ان اتفق معهم على السعايه.
نه طولانی نیست، واضحه این مثل همینه، همین حدیثه. اما ایشان در کتاب دعائم، حالا احتمال این که انا علیان باشه که ما توضیح دادیم، احتمال همون کتاب سنن اینها باشه، و اما ابی جعفر و ابی عبدالله معلوم میشه در مصادر ما بوده، قاعدتا باید باشه. من میگم تو ذهنم این فر آشنا بود، با اینکه ما مثال عبید و مولار نمیخونم، اما تو ذهنم بود، دیدمش، حالا کجا دیدم به چه مناسبت الان تو ذهنم نیامد. علایه حاله اونم دقیقا همینطوره، اینجا فقط داره به امکان معهو ما اینجا داره که یبلغ ثمن العبد قوه معله و تا شرکاهو حسس هم اونجا داره امکان موسرن، اگر پول داره بقیه حسس عبد 70 درصد دیگر هم از پولش میخرن، عبد آزاد میشه. از کردم یه اصل کلی که اینا دارن تقلیب جانب حریته، خودش اصله، یعنی جانب نگه 30 درصدش آزاد شده 70 درصدش هم زبده، جانب جانب حریت بر جانب عبدیت غلبه پیدا میکنه. به خاطر این جهت اگر پول داره پول بقیه هم بده 70 درصد آزاد بشه که کل عبد آزاد، اگر پول نداره این بمونه همینطور، لکن اون 30 درصد به هر حال آزاده به اندازه حسسشون. مثلا سه نفر بودن، بناشون بیون بود که 24 ساعت رو سه قسمت بکنن، یه قسمت مالی، قسمتی که مالی این آغاز که آزاده، در اون دو قسمت دیگه هست، مگر اینکه اونها استس آ در یستس الاف بهش بگن آ تو برو مثلا روزی 10 ساعت 5 ساعت برای خود کار بکن، پول در بیار، اینقدر پول در آوردی خودتو آزاد بکن باش، این استس آ اصطلاحا اینه، استس آ الاف اونا میگن آقا برو پول در بیارو 70 درصد آزاد کن. یعنی خلاصش دقیقا همین مطلبه و نکته اساسیش این است که قیمت رو در اینجا ذکر کرده،
قیمت در اساسه.
این راجع به این قسمتی که در اینجا ایشان داره،
حالا یه حدیث هم هست همون وسائلت یقابلن قیمت سمیز تسعا داریم،
همین همینه، اینه این یستس آم همینه. خب این روایت رو حدیث صحیح در موطع و صحیحین و سنن اربع و متونش هم پیش مختلفه که دیگه حالا بخوام مراجعه کن. بعد بحثی رو که در این کتاب کتاب داره، در عرض کردم کتاب مجموع چند بار عرض کردم جزو به اصطلاح کتب فقهی معروف شافعی هاست، اساسش کتاب مهذب مال ابو اسحاق شیرازی که از شافعی‌های معروف عراق بغداده و شخصیت اجتماعی هم از ابو اسحاق. بعد خود مصنف یعنی خود ابو اسحاق شیرازی در متن کتاب این مطلب رو توضیح داده، و امکان مما له مثلون، من تمام بحثم اینجا زدم، کل حبوب و الادهان ضمن بالمثل. وقتی نکته این که چرا زمانش به مثل باشه در کتاب ابو اسحاق اینطور آمده، لأن ایجاب المثل رجوع اون الی مشاهده و القطع، شبیه همون بحث اجتهاد، اگر اول یقین پیدا کرد یقین پیدا بعد نشد به زن مراجعه کنه، لأن ایجاب المثل رجوع اون الی مشاهده و القطع، مثلا 50 کیلو برنج 50 کیلو برنج ازش بگیره، واضح روشنه. و ایجاب القیمه رجوع اون علل اجتهاد و زن، یه نوع حدسه. فاذا امکن رجوع علل قد لم یرجع علل اجتهاد کمالا یجوز رجوع علل قیاس معنس. این به اصطلاح مطلبی که بسیار بعدم فروع مسئله در باب قصف خیلی فروع داره، از خیلی مدارشم تو مبسوط هم آمده این فروع. این مطلبیست که در اینجا ابو اسحاق شیرازی در باب مثل میگه. انصافا هم حرف عجیب غریبیست دیگه، یعنی این خیلی حرف غریبیست. اون چه که ما در باب مثلی و قیمی داریم ظاهرا برمیگرده به خود شی، نه به حالات ادراکی ما. ربطی به حالات ادراکی ما نداره که قطع باشه یا زن باشه قیاس باشه، این برمیگرده به صلاح خود شی، چیزی رو که طرف کردیم، چیزی رو که قصد کردیم، خود شی رو حساب میکنیم، نه اینکه بیایم بگیم من اگر قطع داشتم قطع من بر زن من مقدمه. وقتی مثل داره قطع دارم، وقتی مثل نداره به زن برمیگردیم که قیمت باشه.
اصلا تشبیه کرده نمیخوام
یکی دیگه ظاهرش اینطوره دیگه،
یعنی خود مثل عین همونه.
الان خب عرف میگه احتیاج به قطع اینا نداره که. بعد این نکته نیست که الان ما قطع پیدا کنیم یا نه، میگیم مثلی اونی که قطع داریم مثل همونه، قیمی اونی که زن داریم اشتار. خب این قابل قیاس نیست. این راجع به این مطلب
شاید میخوام یه مثل قدر متعقنه
طوری
بخواد تعبیر
قدر متعقن
که در اصطلاح
که نقطه عرفی سرسن احتیاج به این نکات نداره که قطع و اشتعال و زن و این حرف نداره. مسئله دیگری که خود مجموع یعنی شارح کتاب، اون عبارت مال ماتن بود، ظاهرش اینه که ماتن میخواد بگه نکته مثل و قیمت اینه. در شرح کتاب قبل از اون، البته این شرح قبلش داره، ایشون یک شرحی راجع به ضابط مثلی و قیمی میده. دقت کردید؟ ببینید ما الان میخوام اینو عرض کنم، شما ما هم یه مقداری، من تازه همش هم نخوندیم، یه مقداری از جواهر خوندیم در ضابط مثلی، اینا هم همینطور گذاشتن. یعنی معلوم میشه همینطور که در بین اصحاب ما در طول زمان در ضابط مثلی بحث شده و اختلاف پیدا شده، در حقیقت در فقه اسلامی بوده، فقط فقه امامی نبوده، در فقه اسلامی این بحث کلن مطرح شده. ایشان شارح میگه به انتقرر به ادا تقرر ما سبق به ان لل اصحاب که مراد شوافع باشه، فی ضبط المثلی خمسه اوجه، که ما یه مقدارم از کتاب جواهر از اصحاب خودمون خوندیم. ببینید، یک، کل مقدرن به کیل او وز فاو مثلیان. برگردونیم به این نکته، یعنی وقتی یه چیزی مکیله یا موزونه این معناش مثلیه. عرض کردیم اگر ما رقبات و اقلایی و اعتبارات و اقلایی رو حجم شی حساب بکنن مکیل میشه، که ما به فارسی به اسلام میگیم پیمانه، کیل پیمانه، چون که پیمانه کارش اندازه حجمه، مثلا یک لیتر شیر، مثلا یک لیتر آب، اون حجمه. اگر اون به اصطلاح نقطه اقلاییش روی حجمش باشه اونجا مکیله، و اما اگر مقدرات اقلایی روی حجمش نباشه، روی سنگینیش باشه، عرب ها به سنگینی کثافت میگن، کثافت نه به معنی فارسی یعنی معنی عربی، به معنی سنگینی، و اون رو اصطلاحا موزون میگیرن مثل گندم. البته این هست که گاهی کیل به وزن تبدیل میشه، گاهی هم وزن به کیل تبدیل میشه. حالا این شما در خود مکاسب چون خواهد آمد، بعضی ها اصلا معتقدن اصل وزنه بعد تبدیل به کیل شده، مثلا 5 کیلو گندم کشیدن بعد که ظرفی گذاشتن، این نمیدونم شما سابقا دهات دیدین، وقتی میخواستن مثلا شیر قرض بگیرن یه کاسه داشتن همه شیر میگرفتن، وقت هم همون کاسه رو برمیگردن همون مقدار شیر، حالا شیر جز موزونه اما با پیمانه حساب میکردن. همین وسقی که رسول الله داره ظاهرا حجم بوده، شبیه این که الان مثلا آرد رو با گونی میدن، یه گونی دو گونی، چون 40 کیلو ابتدا با وزن حساب میکنن بعد همون گونی رو پر میکنن میشه 40 کیلو. اصطلاحا رضا بعضی ها معتقدن که در زندگی بشر هم اصل وزن بوده، لکن ظاهرا به عکس باشه.
و
احتمالاً اولاً کیل بوده بعد تبدیل به وزن شده، چون کیل دارای تسامح حجم شیعه دارای تسامح. اولاً احتمال در اوائل که اصلا مشاهده بوده، چشمی بوده، از هم چیزی نبوده که ظواهرش اینطور میخوره. اما اینی که میگن کیل بوده به خاطر اینکه میگن در اول مثلا گندم با دو دستش میگرفته، یه مش گندم، و لذا عرض کردیم اصطلاحاً اینطور بود که مد، مد یعنی مد الیدین، دو تا دست دراز بکنه پر از گندم کنه. اگر یک دست بود کف، کف و منتعام توی کفارات حج داره که کف و منتعام، البته یک کف واحد خیلی از مد کمتره، یعنی یک کف نصف دو کف نیست، چون دو کف پلو هم میگیریم بیشتر پر بکنه. و کف و منتعام اینم بوده، مد یعنی مد الیدین. یا ادعا شده که مثلا در مسافت ها حساب میکردن مد البصر، مد البصر حساب میکردن
تا چشم
میبینه، ها اون مقداری که چشم میبینه تا دیدن چشم الی آخری مناسب مناسبات مختلف. وقتی این دقت بکنید این بحث، چون من دیروز عرض کردم بحثی رو که ما در اینجا داریم اینه که اضافه بر این که این مطالب نقل بشه، اگر سیر تاریخی هم روشن بشه خیلی مهم. مثلا ما الان تعبیر مثلی و قیمی رو که داریم از زمان شیخ طوسی در مبسوطه، یعنی قرن پنجم. حالا اینجا ایشون اینطور میگه کل مقدرن به کیلن او وزنن فهو مثلی، و بعد میگه و هو قول ابی حنیفه، حنیفه قرن اول دومه، متولد علی المعروف 80 و متوفای 150 علی ای حاله و هو قول ابو حنیفه. معلوم میشه این مسئله مثلی و قیمی خیلی از قرن دوم مطرحه، اون نکته فنی که ما میخوایم بگیم، و خیلی هم عجیبه در روایت ما نیامده. چون اگه ابو حنیفه مطرح کرده باشه عادتا تو روایت امام صادق هست، بعدا امام کاظم. معلوم میشه مسئله باز هم عرفی بوده که قابل طرح این که دیدگاه باشه نبوده. و احمد و شافعی فی المختصر، نه در خود الان لقولی، از عجیب اینه که این عبارت شافعی رو آورده. شافعی معاصر حضرت رضا موسوی جعفره. و ماله کیلون او وزنون فعلیه مثل کیلیه او وزنه. این معلومی ضابط باشه فکر نمی کنن. این به نظرم یک امر عرفی کرده که مثلا 20 کیلو گندم خراب کرد 20 کیلو رو بهش بدی، یک ظرف شیر رو قصد کرد همون یک ظرف شیر، مراد زانه اینه. این معیار نیست که هرچی مکیل و موزون باشه مثلی ها، اگر مکیل و موزون نبود مثلی نیست، فکر نمی کنم معیار باشه. حالا این عبارت که به نظر من استظهار کردن، چون عبارت ابی حنیفه و احمد رو نداره، احمد خب بعد از شافعیه متوفای 241، و اگر از اینها سابقه ترش باشه همون ابو حنیفه است. خیلی حرف عجیبیه انصافا. معلوم میشه خیلی زود، همطور که شما عرض کردم، دنیای اسلام زود سعی کرد با این مسائلی که پیش میاد برخورد جدی داشته باشه. الوجه الثانی اشترط بعضهم جواز، این توی روایت توی عبارات جواهرم بود، من نخوندم ها، این جزء قسمت‌های جواهر بود که نخوندم. جواز السلام فی المثلی لان المسلم فی یثبت بالوصف ذمه و زمان، چون در باب سلم میاد تو ذمه. چرا؟ چون مثلا الان بهش میگه آقا شما این گوسفندت مثلا یا گاوت الان تو شکمش بچه داره، این 6 ماهه شده خریدم اینقدر، حالا تا این بذار تا معلوم بشه، این رو میشه بخره. اگر کالا متأخر باشه، پول نقد باشه، اصطلاحاً سلم یا سلف بهش میگه. خب این باید یه جوری باشه که باید فکر کنیم مثل اون مطرح پول گاو هنوز رو دنیا نیامده، اصلا هنوز چه اوضاعی داشته باشه، این رو بخواد این کار انجام بده، اینطوری از نکتهش با زمان یکیه. و ما لا یشبهه لا یثبت به ذمه لا یشبهه. و الوجه الثالث اشترط القفال و آخر از علمای خودشون جواز بیع بعضی به بعضه. مثلی چیزیست که شما میتوانید بعضش به بعض بفروشید. خب طبیعتا زمانم عوض میشه، در اون زمان پارچه دستباف بوده، فرق میگه. الان پارچه ها ماشینیه دیگه، مثلا 20 متر پارچه بوده، نصفش ببره، نصفش به نصفش مقابله بکنه. نقله و رافعی و فلان و ذلك که تشابه الاصلین فی قضیه تقابل، دو تا ایشون مثل همان در مقابل، پس این مثلیه. و چرابه مثلیات هی التي تنقسم بین شریکین من غیر حاجت الى تقویم بدون این که نیازی به قیمت گذاره، چون تقسیم رو میدونید که بحث قسمت یکی از شؤون حاکم اصولا، مثل این که یک شخصی فوت بونه باقی میگذاره چند تا ورثه، این از شؤون قضاوته که بیاد بین اینها تقسیم بکن. به هر کدوم در همین کتاب شرلوم اگه یادمون وارتون باشه انشالله یادتون هست، کتاب القسمه بعد از قضا آورده، بعد از قضا کتاب القسمه، یکی از شؤون قاضی و اجتهاد مشهد، مشهد معنی کسی که اجراییات دستشه. در میان اهل سنت خوب دقت بکنید، یک اصطلاحی در این کتاب های متأخرشون یعنی سال 900 و 1800 اینا گاهی اوقات اشتباه میشه مراد. پیش اونا مجتهد کسی است که به اصطلاح قول عظما ولی امره، یعنی به اصطلاح دربار او رو تعیین میکرد، خلیفه او رو تعیین میکرد برای اینکه مردم در فقهشون به اون برگردن. این اصطلاح مجتهد و رضا در کتب اهل سنت داره و یعتبر فل اجتهاد الفقاهه، در مجتهد شرط است که فقیه باشه. اونا چون مجتهد یعنی کسی که متصدی اجراییات برای نظام اسلامی است، شیخ الاسلام در قدم، این اسم مجتهده. این مجتهد باید قاضی فقیه باشه، حالا ما به عکس میگیم تقلید فقیه، چون تقلید پیش ما این عنوان نیست، این یه عنوان اجتماعی است، نصب میخواد. عنوان تقلید پیش ما نصب میخواد، لذا این عنوان تقلیدی که بود با عنوان تقلیدی که ما داریم فرق میکنه. بله اگر ما گفتیم برای فقیه ولایت هم هست، ولایت فقیه نصب میخواد، اما رجوع جاهل به عالم نصب نمیخواد. اما در بین اهل سنت این طور شد که شیخ الاسلام رو حالا یا خلیفه یا قاضی القضات رو، مثل زمان بنی عباس قاضی القضات رو، یا حتی زمان بنی امیه که قاضی قرار میدادن، پس مثلا زمان عمر که شریح رو قاضی قرار داد، این زمانی که قاضی قرار داده میشد اون وقت حکم اون لازم اجرا بود، دیگه نمی آمدن حساب بکن کسی مخلدش هست یا نه. و این ترتیب بعدم آمد در عثمانی هم آمد، مقابلش در صفویه ما هم پیدا شد. لذا خوب دقت کنید، شیخ الاسلام رو وقت پادشاه صفوی تعیین میکرد که از کلم اولینش رو مرحوم محقق کرکی است که از طرف شاه طهماسب به عنوان ولی امر معرفی شد و همه امور رو به اصطلاح به ایشان واگذار کرد و خود پادشاه مثلا از طرف ایشون مجری امور باشه، و الا ولی امر در حقیقت مرحوم محقق کرکی بود رضوان الله تعالی علیه. الان کیف ماکان ایشون میگه که تنقسم من غیر، احتیاجی به تقسیم و قضاوت و دادگاه نداره، هر چی که احتیاج به دادگاه اینا نداشت این میشه مثلی، اگر احتیاج به مراجعه به قاضی و دستگاه قضایی داشت میشه قیمی، اونه که احتیاج به بسا خبرویت و هنر و اینها میخوان. بعد ایشون میگه که فل عرض، و بعد اشکال میکنی من نمیخوام همه عبارت رو بخونم، الوجه القامس ببینید، و هو قول العراقیین، این کلمه عراقیین رو ها خوب نه
بودی شفافه
ها در شفافه حساب بکنی
مقابل خراسان،
در مقابل خراسان دقت، نه مطلق علمای عراقی ولو حنبلی باشه حنفی باشه اشتباه نشه، در این کتاب اینطوره، هر کتاب رو باید همونجور فهم. پس این که میگه قول العراقیین یعنی عراقیین از شفافه،
قول اولش میشه دوم،
این قول پنجم،
نه نه شافعی،
قول اولش در اون کیگان بست، اون قول نمون به نظر من اشتباه کرد،
قولی که یکیش میگن عراق اول بوده بعد خراسان، اونم داره
خراسان نداره، مصر مصر خراسان نداره بله، قول اولش در قدیم به حسابشن، قدیم و جدید
منظورش
قدیم. اصحاب شافعی نه خود شافعی، اینا مراد اصحاب شافعی، قول اول ایشان در وقتی که در عراق بوده بشن قدیم، جدید اونه که در مصر قبول کرد. الوجه الخامس و هو قول العراقیین، دقت میکنین، ان المثلی ما لا تختلف و اجزاء نوع الواحد منه فی القیمه، شیخ طوسی همینه گرفته اصل تو روشن شدید تمام اینا رو با خودی، شیخ طوسی در اقوال همین قول شوافع عراق رو گرفته، همین که در مفصول حالا متصادم شاید یکی دفعه من اینجا صحبت شد، من فکرم این بود که شیخ طوسی به شوافع خراسان متأثره، چون خودش هم طوسه دیگه خراسانه، فکر میکردم متأثر به شوافع خراسان باشه. این مطلبی که در مبسوط شیخ آمده مال شوافع عراق، تو خودشون ساکن عراق بود دیگه، ساکن بغداد بود ایشان، به محل سکناش حساب بکنیم، به تأثیرش به بغدادی ها بیشتر، لکن عرض کردم اشتباه نشه، تقلید نکرده، این رأی رو پسندیده، نه اینکه تقلید کرده، یه امر عرفی بوده قبول کرده. آقا خیال میگن مثلا شیخ مبسوط از شافعی شده، فقه شیعه از شافعی ها گرفته شده،
تعبیر و تأثیر هم
نه تأثیر، نه تأثیر انتخاب کرده، نه اینکه تأثیر، تأثیری نداره، حرف قشنگی بوده قبول کرده، نه اینکه حالا تأثیر پیدا کرده باشه،
بخاله نوع
تأثیر است، نه این رأی رو پسندیده، اگه آدم پسندیده حتما با شافعی باشه که نداره توش. بله المثلی مالا تختلف و اجزاء و نوع الواحد، اون وقت دقت بکنید شیخ فقط داره اجزاء او، آقای خویی هم دیدیم شما ایشون فرمود در اجزا افراده مصادیق بسه، نه اجزا مثل ساختمان که حیات داره، اتاق داره، حال داره، آشپز، این اجزا اصطلاحا اینه. وقت این تعبیری که از عراقی نقل کرده ان المثلی مالا تختلف و اجزا و نوع الواحد، خیلی عجیبه، احتمالا به معنای خویی نزدیکتر باشه، چون اجزا نوع گرفته، اگر اجزاء نو گرفت به مصادیق بهتر میخوره، به افراد بهتر میخوره، قطعا هم آقای خود این کتاب رو نهیده، قطعا هم قول شافعی رو نهیده، متوجهی ما هم میگن این نه. حالا فرض این شیخ طوسی شوافع در بغداد دیده، آقای خود که قطعا نهیده، خب نمیشه شبه کرد، اما روی ارتکاز فقهیش رفته که مراد از اجزاء افراده، نه مراد اجزاء مرکب، افراد یک کلی، دقت کرد. اینی که من میگم این معناش نیست که حتما متأثر باشه، الان براتون مثال زدم، انصافا اگر ما باشیم این عبارت اجزاء و نوع الواحد این به افراد بهتر میخوره،
در خبار چی مطرم اجزاء اونطوری که برفی نیست،
نوع واحد یعنی هنته مثلا،
نه
یعنی مصادیقش، نه اینکه این شیء که طلب شده اجزاءش حساب بکنی،
اون نیاز اون نداره مثلا،
چرا دیگه؟ چون ممکنه یه چیزی باشه مثلا یه نوع مثلا برنجی باشه دو کیلوش یه قیمت باشه، ربع کیلوش قیمتش فرق بکنه، وقت
تطبیقش
در اینجا بچه اجزاش مختلفه، این دو کیلو میگه برنج دو کیلو بخری مثلا به 100 تومن، میخوایی مثلا به جای دو کیلو پس کن نیم کیلو بخری، این مثلا باید نیم کیلو بشه 25 تومن، میگه نه نیم کیلوش میشه 40 تومن، پس این اجزا این جنس واحد فرق کرد. حالا اگر دو کیلو رو تلف کرده، اگر روی اجزا حساب بکنیم قیمتش فرق میکنه، اگر روی فرد حساب بکنیم فرق نمیکنه،
روزی که باید هم مقدار بده،
نه ایشون در آخر اون مرحوم شیخ هم داشت ما لا تختلف و اجزا و نوع الواحد معهو فی القیمه و رو بما یقال فی الجرم و القیمه، این توی قیمه این توی کتاب جواهر هم خوندیم، همین دیروز خوندیم، و یقربومه مع المثلیات هی التي تتشاکل فی الخلقه و معظم المنافع، که خود مرحوم صاحب جواهر هم شبیه این عبارت به جای منافع فی الخلقه داشت، صفت المتقاربت فی الصفات، نه ما هم میگم دقت میکنید، یعنی گذشت زمان همچنان که در میان اصحاب ما از بعد از شیخ تا زمان جواهر اقوال درست کرد، در میان اونا هم درست کرد،
متشاکل
فکر میکرد
هر
کرد مثلا، اما این حل نمیکرد. بعد ایشان داره وزاد الغزالی من حیث و ذات لا من حیث المنافع، بعد دقت، بعد ما خوندیم عبارت محقق اردبیلی و دیگران رو که این که میگه ماتت ساوا این مشکل داره و تعریف، بعد میگه و عمل خامس همین تساوی اجزا ضعیفون ایزن، خودش شافعی خودش ضعیفون ایزن و منطق از آن به اشیا، همون که ما خوندیم اعتراض، ببینید یعنی دقت میکنیم، من میخوام بگم که وقتی که این دوتا رو پهلو هم بگذاریم میبینیم خیلی نزدیک هم فکر کردن علمای ما، مثل اونا فکر کردن، فرق نمیکنه، فقط ما یه لغت داشتیم اونا لغت دیگه داشتن، ما یه کتابای خوندیم اونا کتاب دیگه، ببینید مطلبش یکیه. و قال الرافعی فان اريد الاجزاء فيها كل ما يتركب منها شيء. ببینید اجزا ما ات... این آقای خوبی هم همین میگه فیلزم ان لا تكون الحقوق مثلی. آقای خوبی قطعا هم این کتاب نخونده، قطعا هم کلام رافعی رو ندیده، لعنها تترکب. بعد اونشون اشکال دیگه میکنه، تا آقای خوبی از این راه نمیاد، میگه اگر مراد این باشه بادام مثلا، بادام پوست بادام یه قیمت داره، مغز شکی، خب اجزا اگر حساب کنیم یکیش پوست یکیش مغزه، تترکب من القشور و الالباب و القشم اللب مثلیان فی القیمه و المنفعه و کذا التمر و الزبیب لما و این اوری در اجزا التي یقع علیها اسم الجمله فیلزم ان لا تكون دراهم و دنانیر مثلیه، باید درهم و دینار هم مثل نباشه. چرا؟ لما یقع فی السها یا سها من اختلاف فی الوزن و الاستدار و الاعوجاج، کج میشه زیاد میشه کم میشه زیاد، و فی وضوح سکه و خفا آها و داله که مما یؤثر فی المنفعت و القیمه. بعدم وارد بحثای دیگه میشه که الان جای بحث ما نیست. مشهور اینه که اونه. ما گفتیم که احتمال داره اصلا درهم و دینار خارج باشه. بله، حالا یک مطلب این بود که تصادفا ما دیروز اگر یادون مبارک باشه اون اصلا تعذر مصر فه ان تعذر مصر صاحب شرایط فرمود که زمن قیمت او، یعنی قیمت مصر، اون وقت ایشان آمد گفت که این قیمت کدام قیمت، جواهر خوندیم یا تو میاد یا یاتر اقصا من هین طرف لا کدا یا تبه یا تمن اقصا من کدا و کدا، شاید 17 تا قول خوندیم. از عجایب روزگار همین مطلب رو به عینه اینا هم دارن، خیلی عجیبه، قطعا هم جواهر نیدون رو. اگر عامل انتقالی باشه غالبا به مثل علامه و شهید ثانی میخوره. ببین اینجا داره ولو قصر به مثلی هم و تلف فی مثل یدیه و المثل موجود فلم یسلم ها حتی فقده، همون تعذر دیگه، او خدت منحال قیمه اینا بحثی که در شرایع آمد. خب هیچ و المقصود و بالفقدان ان لا یوجد فی ذلک البلد انقطاع المسلم فی و فلقیمت و فلقیمت المعتبره. فقط در جواهر اگه دقت بکنی، اگه حال داشتی مقارنه بکنی، تونتون پشت سر همه اقصاها من کزا الا کزا، اقصاها من کزا، اینطوری بود، ایشون نه شماره گذاری کرده و فلقیمت المعتبره عشرت و اوجو عند کذا و احد عشر و جن عند کذا احدها تعتبر اقصا قیمت من یوم القصر الى طلب، ثانیها تعتبر اقصا قیمت من وقت طلب المقصوب الى الاعواز، وقتی که پیدا نشد. وقت فرقش با جواهر اینه، در اینجا علت هم آورده، در جواهر دیگه علت نیاورده چون جواهر مختصر کرده. مثلا در اینجا که اقصر قیمت از وقت تلف تا اعواز لعن المثل الواجب، لعن المثل هو الواجب الا انه لما فقد تعذر الوصول اله فینظر الى قیمتی من وقت وجوبی الى تعذر، اینطوری تلف تا وقت تعذر و شروع میکنه باز بین این وجوب. از ثالث قیمت المعتبر اقصر قیم من یوم القصف الى الاعواز، رابعه ها اقصر قیم من القسم الى وقت تقلیم القیمه و الى آخری. در از خیلی تعجب آوره، تمام مطالبی رو که جواهر داره خیلی موجز داره، ایشون با دلیلش این همون مطالب هم وجود رو آورده. خیلی عجیبه، یک تقارب غریبی است. فقط دو تا کتاب، دو تا مصدر، دو تا حالتی پیدا شده که خیال میکنیم مثلا این مطلب به ذهن ما رسیده. من فکر میکنم این عوامل بسیار خوبی باشه برای اینکه تفاهم علمی بهتری با اهل سنت داشته باشیم. و صلی الله علیه.